رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه نیم ساعته خبری رادیو آشنا در خدمت شما قرار دارم و برنامه را با سرخط چند خبر آغاز می کنم. چین کمکهایش را به حکومت و تجارت در افغانستان تقسیم می کند. زنان بیجا شدگان داخلی پاکستان برای دریافت مواد غذایی مجازات می شوند و اتحادیه اروپایی تحریم ها بر ایران را نگه می دارد. بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان، شما گزارش هایی را در مورد غصب بیش از 200 جریب زمین برشنا مؤسسه در ننگرهار، تلاش های ایالات متحده و ملل متحد برای جلوگیری برای آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی ها و همچنین تلاش های ایالات متحده برای جلوگیری از مهاجرین غیر قانونی. شنوندگان عزیز، امیدوار هستم تا آخر برنامه همراه ما باشید. چین امیدوار است با ترغیب همکاری های بیشتر تجاری افغانستان را کمک کند تا این کشور به گونه سالها میز رشد نماید. سانیوشی نماینده ویژه چین در امور افغانستان دیروز در بیجینگ گفت که چین می خواهد کمک هایش به افغانستان را به دو حصه تقسیم کند و افزود که کمک های آینده چین به افغانستان میان حکومت و تجارت های رقابتی تقسیم خواهد شد و آن کشور برای انکشاف افغانستان همکاری های تجاری را راه اندازی خواهد کرد. کمک های چین بر پروژه های ساختار زیربنا، زندگی مردم و حفظ محیط زیست متمرکز خواهد بود. نماینده ویژه چین همچنان در مورد جنجال انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت که امیدوار است هر دو جانب روی نتایج انتخابات هرچه زودتر به توافق برسند.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در قصر سفید مدال افتخار را به یک خردضابط اردوی آمریکا تفویض کرد. این خردضابط آمریکایی 6 سال قبل در یک درگیری خونین در مقابل طالبان جنگیده بود. رایت پیس به تاریخ 13 جولای سال 2008 در ولایت کنر به جنگ در مقابل 200 طالب ادامه داد و حملات هوایی را طور رهنمایی کرد که باعث دفع حمله طالبان گردید. پیس با وجود آن که در از قسمت هر دو پا و یک دست زخمی شده بود، از مبارزت دست بر نداشت. رئیس جمهور اوباما گفت این خردضابط آمریکایی الگویی از تواضع و وفاداری مردان و زنان نظامی امریکایی می باشد.
بان کی مون سرمنشی ملل متحد و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده برای نجات پیشنهاد آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی ها عازم قاهره شد. آقای بان کی مون هنگام رسیدن به قاهره این پیمان را بدون هیچ قید و شرط خواند. وزیر خارجه ایالات متحده که اکنون در قاهره به سر میبرد، قرار است پیرامون محموله کمک های بشری 47 میلیون دلاری برای هزاران بیجار شده در نوار غزه با سرمنشی ملل متحد مشوره کند. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در اوایل دوشنبه گفت که هدف ابتکار صلح باید توقف جنگ و کشتار غیر نظامیان باشد. تلاش های اخیر دیپلماتیک در حال صورت می گیرد که تیاره های جنگی اسرائیل بیش از 50 ساحه را در شهر غزه بمباردمان کرد. شاهدان عینی می گویند که حملات تازه حداقل 11 کشته و 50 زخمی بر جا گذاشته است. حماس می گوید که 50 راکت را بر اسرائیل شریک کرده و جنگجویان آن گروه تلاش دارند از طریق تونل ها وارد اسرائیل شوند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه مشروع اخبار. برخی از بزرگان قبایلی در شمال غرب پاکستان تصمیم گرفتند که اگر زنان خانواده هایی که از عملیات نظامی فرار کردند برای دریافت مواد غذایی به ساحه توزیع مواد بروند، مجازات خواهند شد. شرح بیشتر را از همکار ما صفیه حساس می شنوید.
این مطلب را ملک کلیم الله، یک بزرگ قوم ملک، پس از آن بیان داشت که خبرنگار رویترز او را در حال حمله بر یک زن دید. کلیم الله گفت که اگر زنان حق ندارند برای دریافت کمک به آن ساحه بروند و اگر در ساحه توزیع مواد غذایی دیده شوند، مجازات خواهند شد. این تصمیم را 40 بزرگ قومی در شهر بنو اتخاذ کردند. خبرنگار آژانس خبررسانی رویترز میگوید که کلیم الله چند زنی را که برای دریافت کمک در استادیوم شهر بنو آمده بودند، با سیلی زده و گفت که از خانه هایشان بیرون نشوند. رویترز گزارش میدهد که به شمول خبرنگاران، نیروهای امنیتی نیز در ساحه حضور داشتند اما مداخله نکردند و زنان دیگر نیز به زودی آنجا را ترک کردند. سپس کلیم الله اوراقی را توضیح کرد که در آن نوشته شده است ما بزرگان وزیرستان تصمیم اتخاذ کرده ایم که از این به بعد هیچ زنی حق ندارد به ساحه توزیع امداد بیاید و باشندگان وزیرستان باید زنانشان را در خانه هایشان نگه دارند. در غیر آن ما به خانه هایشان خواهیم رفت و شوهرانشان را مجازات خواهیم کرد. در این اعلامیه در مورد سرنوشت زنان بیوه یا بدون همراه چیز ذکر نشده است. همچنان روز گذشته در شهر کویته پاکستان افراد موترسایکل سوار بر روی چهار زن در بازار آن شهر تیزاب باشیدند.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اتحادیه اروپایی توافق نموده است تا برخی از تعزیرات علیه ایران را در حالی نگه دارد که مذاکرات همه جانبه پیرامون یک توافق برای محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌یابد. تهران سال پیش برنامه اتمی خود را راکت ساخت و قرار بود مذاکرات بر یک توافق همه جانبه برنامه هسته‌ای آن کشور به تاریخ 20 ماه جاری تکمیل شود، اما این مذاکرات تا تاریخ 24 ماه نوامبر سال جاری تمدید شد. اتحادیه اروپایی پیش از آغاز مذاکرات در ماه جنوری بر توقف 6 ماهه بیمه و انتقال نفت ایران توافق کرده بود. این اتحادیه همچنان تجارت را که بر مواد پتروشیمی، طلا و سایر مواد با ارزش ایران تاثیرگذار است، ممانعت وضع کرده بود. اتحادیه اروپایی دیروز گفت که این تحریم‌ها را تا ماه نوامبر نگه خواهد داشت.
شورای امنیت ملل متحد دیروز به اتفاق آرا یک فیصلنامه را تصویب کرد که در آن سقوط طیاره مسافربری مالزیایی تقبیح شده و جدای طلبان طرفدار روسیه که محل واقعه را تحت کنترل دارند خواسته شده که به تحقیق کنندگان دسترسی غیر محدود به آن ساحه را بدهند. شرح بیشتر این خبر را از همکار ما صفیه حساس می شنوید.
جولی بیش وزیر امور خارجه استرالیا از نتیجه این رایگیری استقبال کرده، آن را پاسخ آشکار و یک اقدام کاملا اسفناک خواند. در سقوط آن طیاره 37 تبعه استرالیا جان باخت. مقامات در اوکراین، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی میگویند که یک میزایل زمین به هوا بر آن طیاره زمان اصابت کرد که به تاریخ 17 ماه جولای بر فراز شرق اوکراین در پرواز بود. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اوایل دوشنبه از مسکو خواست تا از نفوذش بر جدایی طلبان طرفدار روسیه استفاده کند تا آنان به تحقیق کنندگان بین المللی اجازه بازدید از بقایای آن طیاره را دهند.
در یک خبر تازه شاهدان عینی میگویند که شورشیان طرفدار روسیه بلک باکس یا جبهه ثبت معلومات پرواز طیاره سقوط داده شده مالزیایی را به یک متخصص مالزیایی تسلیم کردند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
خبری از عراق. در جریان یک حمله نیروهای عراقی در شمال بغداد به شمول یک زن و 3 کودک 10 نفر کشته شد. شاهدان عینی و منابع یک شفاخانه در یک شهرک تحت کنترل تندروان گروه دولت اسلامی عراق و شام گفتند که این حمله توسط نیروهای هوایی عراق صورت گرفت. یک رهبر قبایلی گفت که کشته شدگان همه غیر نظامی بودند. او تندروان را مقصر این حادثه می‌خواند و می‌گوید که آنان در مرکز شهرک در میان غیر نظامیان پایگاه ایجاد کردند. اردوی عراق با پشتیبانی ملیشه‌های شیعه و جنگجویان رضاکار از ماه جون به این سو تلاش دارد تا تندروان سنی را از آن ساحه عقب رانده و آن منطقه را دوباره تصرف کند.
تندروان اسلامی دیروز بر یک پایگاه اردو در شهر بنغازی لیبیا حمله کردند و باعث درگیری شدید با نیروهای لیبیایی گردیدند. نیروهای لیبیایی در این درگیری از هلیکوپترها و طیاره‌های جت جنگی استفاده کرده که در نتیجه کم از کم 7 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات نظامی گفتند که این حمله توسط گروه اسلامی انصار شریعه صورت گرفته است. این مقام نظامی افزود که انصار شریعه تلاش کرد پایگاه نیروهای ویژه را تصرف کند، اما نیروهای خاص لیبیایی این حمله را دفع کردند.
و مسلمانان امریکایی به گونه هدفمندانه و تحت فشار به ارتکاب اعمال دهشت‌افکنی مجبور ساخته شده بودند. دیدبان حقوق بشر در گزارشی که دیروز به نشر رسید گفته است که مسلمانان از زمان حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده به گونه غیر منصفانه در برخی از قضایای دهشت‌افکنی فدرال مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. این نهاد مستقر در نیویورک گفته است که 27 قضیه ای را که آنان آزمایش کردند دریافتند که اگر متهمین از جانب مقامات امنیتی در ماموریت‌های مخفی با انجام اعمال دهشت افغانی ترغیب نمی‌شدند، آنان در همچون موارد شرکت نمی‌کردند. دیدبان حقوق بشر گفته است که مقامات امنیتی به کرات بیشتر از آنچه عمل کردند که قانون به آنان اجازه داده است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
شنوندگان عزیز، از اون توجه شما را به شنیدن گزارش های جلب می کنیم که در استودیوهای رادیو آشنا صدای امریکا ثبت شده است. غصب بیش از 200 جریب زمین برشنا مؤسسه در ننگرهار جلو آغاز کار سبستیشن حوزه شرق افغانستان را گرفته است. مسئولین شرکت برشنا در ننگرهار می گویند که زمین این سبستیشن که از سوی اداره USAID برای زون شرق بر این ولایت ساخته می شود از سوی بیجا شدگان غصب شده است. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم زیار رحمان حسرت می شنویم.
انجینر محب رحمان مومن رئیس برشنا شرکت ننگرهار می گوید که در حدود 250 جریب زمینی که برای سبستیشن حوزوی زون شرق مختص گردیده است از سوی بیجا شدگان زورمن غصب گردیده است. انجینر مومن برادی واشنا گفت که این زمین در 5 کیلومتری شهر جلال آباد در مربوطات ولسوالی سفروت موقعیت دارد. وی میگوید چند قبل نزدیک به 100 فامیل از بیجا شدگان داخلی در این محل جابجا شده و دست به اعمار منازل زده بود که شمار یانان امروز به نزدیک به 500 فامیل رسیده است. وی گفت غصب زمین دستگاه ذخیره انرژی برق مانع پیشرفت کارشان شده است. رئیس برشنا شرکت ننگرهار میگوید این سبستیشن از سوی اداره انکشافی ایالات متحده ای امریکا یا USAID به هزینه 29 میلیون دلار برای ولایات ننگرهار، کنر و لغمان ساخته می شود که ظرفیت تنظیم 90 میگاوات برق را دارا خواهد بود.
تا هنوز ولایت هم قادر به این نشده که مردم ها را از اینجا بخیزانه و یک جای متبادل دیگه به این مردم بتن. امو کار تا هنوز مانده. دو سه دفعه این مردم اینجنرا آمدن، این ساحه را دیدن، توسط چی پی ایس این منطقه را پینتانش گرفتن و این منطقه را نقشایش رسمی برای ما روان کرده که اینمی مردم، اینمی مردم حتی خط سرخ تاو داده که اینمی مردم شما وردارین. ما این نقشه را بردیم، ما پیشنهادات چندین پیشنهاد به مقام ولایت بردیم، در مجلس اداری چندین مجلس اداری سرش بحث کردیم، مگر به تاسف که تا هنوز مقام ولایت به این قادر نشده که مردم را از اینجا ورداره.
همین مشکل غصب ملکیت برشنا شرکت را با والی ننگرهار مطرح نمودم. مولوی عطاءالله لودین در یک مصاحبه ویژه با رادیو آشنا گفت ملکیت های غصب شده را به زودی از چنگال غاصبین به دست خواهند آورد و برخی از بیجا شدگان بی بضاعت را در جاهای مناسب جابجا می نماید. ولی ننگرهار در مورد می افزاید:
من به دست سبستیشن ټول ځمکه خپل تصرف کې راوړم، هیڅ چاته اجازه نه ورکوم چې زمونږ کار مانعات.
ما هم زمین سبستیشن را در تصرف خود قرار خواهیم داد. اصلا به کسی اجازه غصب و ممانعت کار را نخواهیم داد. انشاءالله که این پروژه ملی ما به طریقه درست تعقیب و تکمیل خواهد شد. به ملت خود اطمینان میدهیم. با وجودی که بیشتر غصب ملکیت های دولتی و شخصی در ننگرهار از سوی زورمندان صورت گرفته، ولی در بسیاری از ساحات بیجا شدگان داخلی در ملکیت های دولتی به خصوص ریاست کانال خانه های مار نموده و آن را در تصرف خود درآوردند. دامنه این نوع غصب به ملکیت های برشنا شرکت نیز سرایت نموده است. مسئولان میگویند در صورتی که بیجا شدگان زمین های غصب شده را در تصرفشان قرار دهند، پروژه تاسیس سبستیشن از 3 تا 5 سال وقت را در بر میگیرد. ضیاء الرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای امریکا، جلال آباد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
رکبری ولی تگزاس میگوید که 1000 نیروی گارد ملی را برای افزایش تلاش‌های امنیتی در مرز این کشور با مکزیکو و جلوگیری از مهاجرین غیر قانونی در آنجا مستقر خواهند ساخت. گزارش را از رویترز در این مورد از همکارم نسرین محمود عزیزی میشنویم.
ریک پیری واری ایالت تکساس روز دوشنبه اعلام کرد که تا بیشتر از 1000 تن از نیروهای گارد ملی را در سرحد آن ایالت با مکسیکو جهت ازدیاد تلاش های امنیتی در برابر مهاجرت های غیر قانونی گسترش می دهد.
I've directed Adjutant General John Nichols to immediately prepare for deployment.
پری گفت من و جان نیکلز جنرال گارد ملی هدایت دادم تا بلافاصله الی 1000 تن سربازانش را در موج از جریان سریع مهاجرین در حمایت از وزارت حفاظت عامه گسترش دهد. پری که باعث کاندید احتمالی ریاست جمهوری سال 2016 از حزب جمهوری خواه پنداشته می شود، اظهار داشت به نیروهای محافظ ضرورت وجود داشت زیرا سیل از اطفال بدون همراه با عبور از مکسیکو حفاظت از سرحدات فدرال را تحت فشار قرار دادند. پری در یک کنفرانس خبری گفت
I will not stand idly by while our citizens are under assault and little children from Central America.
من نمیخواهم ساکت بمانم در حالی که شهروندان ما تحت فشار و حمله قرار دارند و اطفال خردسال از امریکای مرکزی بازداشت میگردند. ما برای آنچه که رخ میدهد بیش از حد یک کشور خوب استیم. بنابراین من امروز صلاحیت خود را به رئیس والی تکساس و فعال امور گارد ملی به کار میگیرم. اطلاعیه والی فقط چند روز قبل از دیدار براک اوباما با رهبران هندوراس، گواتیمالا و سلوادور برای بحث در مورد همکاری در برابر هجوم کودکان مهاجر امریکای مرکزی منتشر گردید. طبق ارقام حکومت ایالات متحده در جریان 9 ماه تا پایان 30 ماه جون بیش از 57,000 اطفال بدون همراه در سرحد امریکا و مکسیکو اکثرا از امریکای مرکزی بازداشت گردیدند. پیری گفت منابع فدرال به مراقبت از این اطفال و پدید آمدن خلا برای جنایتکاران معطوف گردیده بود.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع و جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
و حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی. تاریخ ارسال گزارش میشل گارسیا به محکمه فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا که به فساد در جام جهانی متهم شده بود چند هفته بعد تعویق افتاد. فدراسیون بین المللی فوتبال میگوید که کمیته تحقیق امور اخلاق آن فدراسیون توقع دارد که گزارش خود را تا هفته اول ماه سپتامبر ارسال کند. گارسیا در ماه جون در نظر داشت که گزارش محرمانه خود را به جوچیم اکراد قاضی امور اخلاقی در اواخر ماه جولای ارائه کند. اکراد با استفاده از تحقیق در مورد تعذیرات احتمالی در برابر 9 پیشنهاد کنندگان میزبان جام جهانی 2018 یا 2022 تصمیم خواهد گرفت. روسیه و قطر به ترتیب در رایگیری کمیته اجرایی فیفا در ماه دسامبر سال 2010 حق این میزبانی را به دست آوردند. سپلات رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال گفته است که جز هیئت مدیره خودش اکراد صلاحیت رایگیری دوباره را ندارد. رئیس کمیته اجرایی برای بازی های المپیک زمستانی سال 2018 در پیونگ یانگ به روز دوشنبه استعفا داد و گفت که رهبری جدید و سیستم قوی تر نیاز به آمادگی مکمل برای بازی ها دارد. کیم جنسن والی ایالتی سابق در اواخر سال 2011 پس از آن که پیونگ یانگ برای اولین بار در کره جنوبی موفق به کسب حق میزبانی بازی های المپیک زمستانی شد به صفت رئیس کمیته این سازمان انتخاب گردید. او سال گذشته مجددا برای مدت 2 سال دیگر انتخاب شد. کیم به روز دوشنبه به اساس بیانیه کمیته المپیک گفت که پینگ یانگ در سال 2018 به خاطر نیمه دوم آماده سازی بازی های المپیک زمستانی که نیاز بیشتر به برنامه ریزی دارد مورد عطف قرار دارد. و جیمز رودریگر مهاجم کولومبیا که بهترین گلزن در جام جهانی بود قراردادش را با تیم فوتبال ریال مادرید نهایی کرد. موناکوی 23 ساله 6 گل را در برزیل به شمول یک ضربه تماشایی در برابر یوروگوای در دور دوم به ثمر رسانید. یک روزنامه ورزشی اسپانیایی روز دوشنبه گفت که موناکو به خاطر با ریال مادرید موافقه کرد که فلورنتینو پرز رئیس تیم ملی فوتبال اسپانیا پروازش را به لس آنجلس که در آنجا تیم ملی برخی از کلب‌های ورزشی به آموزش‌های پیشفصلی می‌پرداختند به تعویق انداخت. روزنامه ورزشی مارسا نزدیک به هیئت اجرایی مادرید گفت که رودریگز روز سه‌شنبه باید در حضور طرفدارانش قرار بگیرد. همان گونه که مارسا و ریال مادرید گفته‌اند به قیمت 80 میلیون یورو برای رودریگز با موناکو موافقت کرده بودند که در ترکیب ملی فوتبال در اول آگوست بازی خواهد کرد. و حال هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان که بر اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. لوگر بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 17. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 28. قندهار بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 24. هرات بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 25. غزنی بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 28. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. فراه بلندترین درجه حرارت 46، پایین‌ترین 29 و میمنه بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 25 پیش بینی شده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا تمام روز آگاه.
و شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و بان کی مون منشی عمومی ملل متحد برای نجات پیشنهاد آتش بس از جانب مصر میان اسرائیل و فلسطینی ها در قاهره به سر میبرند. در این مورد آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش را فرستاده است که شرح بیشتر آن را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
بان کی مون منشی عمومی ملل متحد در تلاش برای پایین دادن به خونین ترین درگیری ها بین اسرائیل با حاکمیت بیش از 5 ساله حماس بر غزه روز دوشنبه وارد قاهره گردید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به حیث بخش از تلاش های بین المللی اکنون در قاهره به سر می برد. او از گروه فلسطینی حماس خواست تا به برقراری آتش بسی که از جانب مصر پیشنهاد شده موافقت کند تا به 2 هفته جنگ در باریکه غزه پایان بخشیده شود. جان کری در شبکه تلویزیونی ای بی سی اظهار داشت که جنگ زشت است زیرا در آن وقایع ناگوار رخ می دهد. بان کی مون بعد از ورودش با سامی شکری وزیر خارجه مصر ملاقات کرد و قرار است مذاکرات بیشتری با مقامات ارشد مصر صورت گیرد. اما در اوایل روز دوشنبه اسماعیل هنیه رهبر ارشد حماس اشاره کرد که آن گروه با آتش بس بدون قید و شرط با اسرائیل موافق نیست، در حالی که تعهد موشی یلون وزیر دفاع اسرائیل تا زمانی که لازم باشد به جنگ ادامه خواهد داد شک و تردیدهای جدیدی را در مورد بلندترین سطوح مأموریت میانجیگری طی 2 هفته به وجود آورده است. در این حال جنگ سرحدی با حملات اسرائیل ادامه دارد که تمام خانواده هایی که تحت آتش بس بیش از 50 راکت شورشان به حماس قرار گرفتند در یک سلسله تلاش های اخیر سعی می کنند تا از طریق 2 تونل مخفیانه وارد اسرائیل گردند. مقامات صحی فلسطینی گفتند از زمان آغاز دور جدید جنگ ها در 8 جولای بدین سو حداقل 550 فلسطینی کشته شده و 3350 تن دیگر زخمی گردیدند. در این جنگ ها 20 اسرائیلی به شمول 18 سرباز نیز کشته شده و 10 تن به شمول سربازان زخمی گردیدند.
تیره نام سے ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے تیرے حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میری محمد کا خدا ہے
شنوندگان عزیز، در قسمت های اخیر برنامه امروزی رادیو آشنا قرار داریم. در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار معطوف می دارم. چین امیدوار است با ترغیب همکاری های بیشتر تجاری افغانستان را کمک کند تا این کشور به گونه صلح‌آمیز انکشاف نماید. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز در قصر سفید مدال افتخار را به یک خردزابط آمریکایی تفویض کرد که در سال 2008 میلادی در ولایت کنر به جنگ در مقابل 200 طالب ادامه داد و حملات هوایی را طوری رهنمایی کرد که باعث دفع حمله طالبان شد. بانک مون سرمنشی ملل متحد و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده برای نجات پیشنهاد آتش بس مصر میان اسرائیل و فلسطینی ها عازم قاهره شدند. برخی از بزرگان قبایلی در شمال غرب پاکستان تصمیم گرفتند که اگر زنان خانواده هایی که از عملیات نظامی فرار کردند برای دریافت مواد غذایی به ساحه توزیع مواد بروند، مجازات خواهند شد. اتحادیه اروپایی توافق نموده است تا برخی از تعزیرات علیه ایران را در حال نگه دارد که مذاکرات همه جانبه پیرامون یک توافق برای محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد. شورای امنیت ملل متحد دیروز با اتفاق آرا یک فیصله‌نامه‌ای را تصویب کرد که در آن سقوط طیاره مسافربری مالزیایی تقبیح شده است. در جریان یک حمله نیروهای عراقی در شمال بغداد به شمول یک زن و سه کودکش 10 نفر کشته شدند. مقاتلان اسلامی دیروز بر یک پایگاه اردو در شرق بر شهر بنغازی لیبیا حمله کردند و باعث درگیری شدید با نیروهای لیبیایی شدند. شنوندگان عزیز رادیو آشنا، این بود گردآوردهای برنامه امروزی صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران ما در استودیوهای رادیو آزادی آماده اخبار تازه و گزارش ها برای شما هستند که در 30 ثانیه دیگه برنامه های آنها آغاز خواهد شد. همچنان تماشای برنامه های تلویزیون آشنا را از رادیو تلویزیون ملی فراموش نکنید. تا برنامه های بعدی که باز هم در خدمت قرار می گیریم، خدا نگهدار.